20% رسیده. کت خدایی به واسطه قدرت‌های منطقه‌ای شکسته میشه. همین مسئله جهان قطبی، یونیلاترالیسم تبدیل میشه به مالتیلاترالیسم. یه عده‌ای مثل روسیه، مثل چین نمیتونن قبول کنن، حتی مثل هند تلاش به این میکنن که خودشونو در اون قطب بندی جهان وارد کنن. شما امروز با روسیه صحبت کنید، قطب یک شماره که جهان خودش میدونه، با چین صحبت کنید، خودش میدونه، با هند هم صحبت کنید خودش. به همین دلیل اون مسئله مقابله با اون کت خدا دیگه تمام شد. کت خدا جهان هم اینو خودش میدونه. من از منظر آقای روحانی گفتم، مگر خودم به کت خدا اعتقاد ندارم. امروز مطلق نیروی نظامی روسیه و چین از امریکا بیشتره. اولین بار در دنیا اتفاق افتاد. مطلق نیروی هسته‌ای روسیه از آمریکا بیشتره. مطلقش عرض می‌کنم. با کارایش کار نداره. مطلق تجارت خارجی چین در حال حاضر از آمریکا بیشتره. مطلق استفاده از هوش مصنوعی در چین از آمریکا بیشتره. به همین دلیل کت خدا نمیتونه که یک وصفش کم باشه، یک وصفی زیاد بشه. ما اجماع ارزشی رو میگیم کت خدا. یعنی همه چیز در کت خدا باید افضل باشه به دیگران. به همین دلیل من افضل کت خدا رو استفاده می‌کنم. حالا ژاندار بگیم یه بحث دیگه است. خب برگردیم به مسئله پیمانهای منطقی. پیمانهای منطقی از نظر مکاتب در واقع روابط بین العالم سیاسی پیمانهایی هستن که به غیر از رئالیسم که زیاد اعتقاد به اینا نداره، بقیه اینا رو سازنده میدونه. حتی میگن رشد در پیمانها صورت میگیره، تکامل در پیمانها صورت میگیره، اصلا در نهاد صورت میگیره. بگیم نهادگرایی بگیم. هگل هم اعتقاد داره، یاسپرز هم اعتقاد داره، اینا فیلسوفن. میگن انسان در قالب نهاد میتونه رشد کنه و بعد که رشد کرد نهادش رو رشد بده. پذیرفتنیه. ما در قالب نهاد میتونیم رشد کنیم و نهاد جایی که در جایی که شما نیاز دارید نهاد میتونه به شما کمک کنه برای اینکه از پا نیفتید. همه اینو پذیرفتن. رئالیست ها زیاد به نهاد اعتقاد نداره. میگن کنشگر اصلی دولت، بازیگر اصلی دولت. ممکنه حالا به عنوان بازیگر فرعی باشه. حالا این بعضی از این بازیگرها برای تقویت خودشون، حالا از رئالیسم میان بیرون، اصلا میام تو لیبرالیسم میام به طور مثال. خب این نهادها میاد چیکار میکنه؟ قدرت رو هم افزایی میکنه. یعنی شما به عنوان حالا ایران اصلا کار نداره. یعنی پیمان شانگهای، یه پیمانی که اول به عنوان 5 کشور کاملا پیمان امنیتی، کاملا امنیتی برای حفظ مرزها تشکیل میشه. این پیمان بعدا میتونه در داخل خودش امنیتی به مرزها رو برگردونه. تصمیم میگیره این پیمان یک سطح اتصال سطوح انجام بده، خودش رو ارتقا بده از امنیت به بیرون از امنیت، یعنی امنیت رو به حاشیه ببره. موفق هم میشه و میشه تجاری. اتفاقاتی در دنیا میفته، شرایط تغییر میکنه، چین میرسه به نقطه‌ای که اولین تجارت خارجی جهان صاحب میشه. حالا برنامه داره در 2030-35 هم مثلا بزرگترین قدرت اقتصادی جهان بشه. بس دیگه است. و روسیه به عنوان دایی اوراسیا، اصلا اوراسیا نه، روسیه به عنوان دایی پتر سوم به خدای پوتین گفت، به عنوان اصلی‌ترین قدرت جهان خودش عنوان. حالا اینا در یک پیمان هم حضور دارن. یک نکته ای رو نباید اشتباه کنیم. چین در پیمان شانگهای وجود داره چون به خاطر اینکه رکن اصلی شانگهای. این پیمان یواش یواش عضوگیری انجام میده و یه روزی ایران هم وارد میکنه. پیمانایی که به این صورت منطقه‌ای و بزرگ هستن و خودشون رنگ‌های شماره یک جهانو دارن، قاعدتاً به دنبال اعضایی می‌گردن که اونها هم رنگ داشته باشن. یا یک تضاد منافع و تعارض منافع درش به وجود نیاره. خیلی ها رو ایران درخواست داد، فکر می‌کنم درخواست ایران چندین سال طول کشید، یعنی همین سال دیگه هم نبود که. تا بالاخره درخواست ایران پذیرفته شد و یکی دو پیمان جانبی بود که بسته شد، چون اینا می‌دونید در درون خودشون پیمان امنیتی دارن، پیمان ضد تروریسم دارن، پیمان ضد مواد مخدر دارن، قاچاق انسان، همه اینا رو دارن، در درون خود همین است. ایران اینا رو پذیرفت و بعد ایران به عنوان عضو اول ناظر و بعدا عضو پیمان شانگهای شد. خب بنده هم اعتقاد دارم که پیمان شانگهای پیمان بزرگیه، اصلا با برجام قابل مقایسه نیست، چون در شانگهای قرار شما چیزی بگیرید، در پیمان در برجام قرار چیزی از شما بگیرن. ما در برجام محدودسازی داریم، در اینجا محدودسازی نداریم، کسی ما رو محدود نمیکنه. مضافه این که بعضی از این پیمانا در درون خودشون یک سری قوانین دارن که با پیمانهای دیگه در تضاد و تعارض قرار میگیره. به طور مثال شانگهای به ما اعلام میکنه، عرض میکنه مثاله، شما 20% باید وارداتتون افزایش بدید، از چین افزایش بدید. شما در جای دیگه پیمان دیگه شرکت میکنید، به شما میگن که از چین نباید واردات انجام. پس این پیمانها، مشارکت در همه پیمانها یک سیاست ظریف داره، سیاست بسیار ظریف. منظورم آقای ظریف نیست،
بله
سیاست بسیار ظریفی داره. یعنی شما پیمانها رو جوری به نحوی چیدمان انجام بدید که تعارض منافع شما رو به خطر نندازه.
خب حالا یه نکته‌ای که هست، شما میگید که پیمان شانگهای فرصت‌های هم ارتقای امنیتی برای ما میاره، هم بحث فرصت‌های اقتصادی برای ما میاره. خب نگاه منتقدان به این مسئله اینه که خب 2 سال گذشت، پس چی شد؟
عرض کنم. ببینید اون نکته‌ای که بسیار مهمه اینجاست. شما در حال حاضر یک پیمان 25 ساله با چین دارید. دارید دیگه استراتژیک 400 میلیارد دلار. سالی 16 خورده میلیارد دلار باید تجارت کنید. فرض بر این بذارید که دارید انجام میدید اینا. اصلا 16 میلیارد دلار شما دارید به چین نفت بفروشید. بالاتر از این که دیگه نیست که. مگه شما ظرفیت جدیدی ساختید که تو شانگهای اضافه بر این عمل بکنید؟ نساختید که. این برمیگره به اصل هویت. بهش میگیم principle of identity. شما یه ایران دیگه نساختید که اونم 16 میلیارد دلار دیگه تو شانگهای سرمایه‌گذاری کنه. یا یه ایران دیگه درست نکردید که بره تو بریکس هم اضافه بر این با همون ظرفیت داریم.
یعنی شما میگید ما هدفمون پیوستن بوده ولی برنامه‌ای برای توسعه این مثلا
بله باید داشته باشید. شما اگر که در این 25 سالتون یک سری الزامات با چین دارید، عرض می‌کنم دیگه 400 میلیارد دلار قرارداد بستید از مجلس هم گذشته، حالا مفادش خیلی آشکار نشده، این پیمان میتونه در حد استراتژیک هم باشه. خب شما اینو دارید با چین در شانگهای که شما نمیتونید چین رو اغماز کنید که، خب دارید در بیرون، پس باید برای شانگهای ظرفیت بسازید. نساختید.
نظرتون معاونش چی بوده که
ببین عرض میکنم البته پیمان شانگهای رو جدا کنی از بقیه پیمان ها، پیمان شانگهای داره به پیمان امنیتیش خودش برمیگرده، داره به فلسفه بنیادین خودش برمیگرده، داره امنیتی میشه پیمان.
یعنی دوباره از اقتصاد داره میاد
سمت امنیت. بله این پیمان امنیتی بشه به نفع ماست، چون ما در اقتصاد خیلی نمیتونیم اونجا نقش ایفا کنیم، اگه ظرف تولید ما محدوده. چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ماست در حاضر. اسمش بذارید شانگهای، اسمش بذارید پیمان 25 ساله، اسمش بذارید بریکس، فرق نمیکنه. ظرف تولید ما اگه 5 میلیون بشکه است، به طور مثال 5 میلیونش چین داره میخره، ما 5 میلیون دیگه ای نداریم. متوجه مثلا میشی؟
بله.
این اصل هویته. دوستانی که انتقاد میخوان بکنن درسته اینو عنوان نمیکنن ولی منظورشون اینه. حالا این اصل هویت باید ساخته بشه، یعنی ما باید چند ایران بسازیم برای این کار، برای هر کدوم اینا باید یه نقش ایفا کنیم. مثل شخصی که امروز مجرده، فردا شوهر میشه، در این حالی که شوهر میشه ممکنه برادر کسی دیگه بشه، دایی کسی دیگه، متوجه منظورم میشه؟
بله، نقش
ما باید نقش بسازیم. ما این نقش رو نساختیم که، انتقاد اینجا درسته. برای ساختن نقش بارها بارها ما در برنامه اینو گفتیم که ما باید شورای به اسم شورای استمرار بریکس درست کنیم. چرا استمرار از استفاده میکنیم؟ یک روز قطعش کنید شما از بریکس بیرون میافتید، نه اینکه شما رو اخراج میکنن، خودتون بیرون میافتید. خب حالا بیا ما برجام مقایسش کنیم. برجام در مقابل شما عرض میکنم اشخاصی هستن که به انتخاب شما نبوده، جبری اونجا هستید شما، یعنی انگلیس، فرانسه، خدمتتون عرض کنم که چین و روسیه و امریکا، شما جبران پشت میزیسید. در شانگهای با اختیار رفتید. کسانی که اونجا هستن یه حداقل مشترکات با شما دارن، کسانی که در برجام هستن هیچ حداقل مشترکاتی با شما ندارن، خیلیشون به دنبال براندازی هم هستن، اصلا قابل مقایسه نیست این دوتا. یعنی کسی که این کارو میکنه از آکادمی نمیدونه، جداگانه بله، در دو ساحت متفاوت، یکی ساحت ثبوت، یکی ساحت اثبات. ما در ساعت اثبات داریم به برجام میریم، اونا در ساعت ثبوت با ما برخورد میکنن، اصلا با اصل ما، با اونتولوژی، با هستی شناسی ما اصلا منافات داره. خیلی شما برای براندازی ماست، خودتون میبینید.
حالا یه نکته ای که هست، میگن که خب حالا ما به بریکس و شانگهای پیوستیم، آیا واقعا در چه چشم اندازی ما میتونیم از منافع، حالا شما میگید که ما باید برای خودمون ظرفیت های جدیدی رو ایجاد
باید بسازیم. بله
خب سوال همینه.
بله عرض کنم
این که به اصطلاح ما الان در دولت بایدن هستیم، خیلی ها این دولت رو شکننده میدونن، معادلات انتخابات آمریکا هنوز شفاف نیست، بحث این که ترامپ بالاخره میتونه مجوز حضور بگیره، نمیتونه حضور بگیره، بایدن چقدر توانایی این رو داره که بتونه خودش رو نماینده دموکرات ها بکنه و قص الهازا. خب الان معادلات رو شما به چه سمتی میدید؟ برجام که یک حالتیه که همه میگن مرده ولی هیچکی رسما اعلامش نمیکنه.
من اعلام کردم، من قبل از آقای ترامپ پارش کردم برجام.
نه حالا شما
اینو میذارم میگم. بله
نه نکته اینه که همون آمریکایی ها و به اصطلاح حتی چین و روسیه و اینها میدونن برجام تموم شده، ما خودمون هم میدونیم تموم شده است، ولی هیچکی رسما اینو اعلام نکرده. از اون طرف هم خیلی از معادلات اقتصادی ما به یک سری مسائلی گره خورده.
بله
مثلا
یا گره زده شده،
یا گره زده شده.
بله
اینها چقدر روزنامه، حالا اخیرا روزنامه جمهوری اسلامی فکر کنم تیت زده بود گلابی برجامو که نچینیم ببینیم که
سیب شانگهای گفتن.
آره سیب شانگهای یه چنین چیزی، میوه شانگهای و بریکس چه میوه میده، چنین چیزی. میخواستم ببینم واقعا میوه از این دوتا پیمان در میاد یا خیر.
عرض میکنم نکته بسیار زیبایی رو گفتید. ببینید حالا ما با بحث برجام کار نداریم، اینجا نمیخوایم قضاوت ارزشی بکنیم. بحث ما خود شانگهای و خود بریکس و خود توافق 25 ساله ما با چینه. ما در اونم الزاماتی داریم باید انجام بدیم.
بله
درست شد. الزامات اونا رو ممکنه کسی ازش مطلع نباشه، ولی خودمون که مطلع هستیم که ده. ایران چین که میدونن. بازم دارم عرض میکنم، شما وقتی که میخواید در یک پیمانی وارد بشید، یک سری شروطی رو به عنوان در واقع پذیرفته، شما سایت اینترنت هم که میخواید وارد بشید، کلیکی از شما میگیرن، یک تیک از شما میگیرن که بپذیری شرایط ما رو. بلیط هواپیما رو که میخرید، وقتی بلیط رو تحویل میگیرید، یعنی شرایط هواپیما رو پذیرفتید. همینا وجود داره. ما این شرایط رو پذیرفتیم. ما پذیرفتیم، ولی در این ظرف‌سازی انجام نشد. ما داخل پیمانه اوراسیا هم وارد شدیم. دوستانی من خیلی کارشناسا میشناسم که میان گفتن اونجا برای 90 میلیون انسان کار است. کل افرادی که اونجا زندگی میکنن 84 میلیونه. همشون بیکاره. به همین دلیل این سه غلطی که ما دادیم. عرض می‌کنم. میگیم که اگر که امریکا به نوعی توافق با ما برسه، اصلا رژیم امریکا رو اصلا دولت حساب کنید، رژیم حساب کنید، فرض کنید انتخاباتی هم صورت نگیره، بالاخره امریکا هر چی که هست میتونه ورود خروج ارز و دلار رو در حداقل کنترل کنه، مبانی ورود خروج نفت میتونه کنترل کنه و خیلی کنترل های دیگه. میگه این که هست که حالا به بایدن و آقای بایدن و آقای ترامپ ارتباطی نداره این موضوع. مانوری که در تنگ هرمز داره انجام میشه که ربطی به آقای بایدن نداره که. پنتاگون تصمیم میگیره. عملاً هم این تصمیم با پنتاگون زیاد با آقای بایدن ربطی نداره. موضوع اینه. شما به واسطه چین قرار 25 سالتون به دنبال یک ارتقا بودید دیگه. آیا این ارتقا رو در صنایع نفتتون در بقیه صنایعتون انجام دادید نه؟ یک درآمدی از اینجا به سمت شما اومده، باید یک ارتقا انجام میدید. یعنی باید تولید ناخالص ملیتون رو بالا میبردید. ظرف‌سازی در بخش خصوصی میشد. تمام نیاز چین دولتی نیست که. درست قاچاق نفت، قاچاق بنزین و سوخت در مرز پاکستان با دولت پاکستان صورت میگیره. از اون طرف. ولی شما تمام روابطتون با چین که دولتی نیست که. ما حدود 30 سال با چین رابطه تجاری داریم. یکی از کسانی که امین پولای ایران بوده چینه. در بانکای چین وجود داره پولای ایران. همین الانش هم اونجاست. پس رابطه ما با چین رابطه هولیست بوده. یعنی هم دولت و هم ملت درش سهم داشتن. حالا ما رفتیم تو بریکس. شما اگه بریکس بخواید دولتی بکنید، نقض اون یکی مورد اول کردید. پس بریکس هم باید دولتی ملتی کنه. حالا در مورد شانگهای عرض می‌کنم، چون شانگهای من دیگه پیمان امنیتی می‌دونم، زیاد کاری با این مسئله ندارم. بریکس اگه شما بخش خصوصی ندید اتفاقی نمی‌افته. هیچ اتفاقی نمی‌افته. حتی حضورمون برامون هزینه برام میشه. برف اصلی دارم میرسم.
بله.
یعنی اینکه ما در بریکس بارا گفتیم شورای استمرار رو بسازید به بخش خصوصی. حتی نظارتش هم بدیم به بخش خصوصی. اتفاقی نمی‌افته. یه بار دولت می‌تونه بخش خصوصی اعتماد کامل بکنه. ببینید شما یک نفتی رو به چین دارید می‌فروشید. همین میزان رو به هند هم دارید می‌فروشید. مشتریاتون رو ثابت هم دارید. حتی مشتریاتون می‌تونه این فزاینده هم شده. آیا نفت دیگه ای دارید که تو بریکس بخواد عرضه کنید؟ ندارید که. آیا بریکس خریدار نفت شماست؟ شده نباشه. چون بریکس به عنوان نقش دیگه ای، رول دیگه ای که داره، داره از شما نفت رو میخره. چینی که در بریکس هست همون چینی که در بیرون داره نفتتون رو میخره. پس برای بریکس باید سرمایه دیگه ای، ساختارهای دیگه ای تعریف کنید. زیر ساختای دیگه ای باید تعریف کنید. اول باید به بحث ورود ببینیم که نیازهای این بریکس چیه؟ نیازهای شانگهای چیه؟ یعنی نیازه پیمان منطقه کوچک اصلا چیه نیازه؟ آیا به نظر شما دولت در آسیب شناسی نیاز میتونه خیلی بخشوز کمک کنه؟ نه ابدا. تو حالا نتونست کمک کنه. خود نمی که از رایزنه بازرگانی ما تا الان تونستن کمک کنن که یک تاجرای ما بتونن در واقع در اون کشوری که اصلا کاری انجام بدن. مزاحمشون هم شدن که تازه کمکشون هم نکرد. ببینید تعارف نداریم که. به همین دلیل ما در بریکس شانگهای میذاریم کنار. در بریکس ظرفیت بریکس رو باید بشناسیم. یعنی بریکس باید به ما اعلام کنه، این شورای استمرار که میگم اعلام کنه که در بریکس نیاز به اینقدر جفت کفش هست، به اینقدر پوسته، مثال میذارم گوسفند هست، اینقدر گوشت هست و اینقدر بقیه موارد، کدوم شما میتونیم تامین کنیم؟ فرض رو برای این بذارید که ظرفیت فعلی ما هم کفاف نمیده، کی گفته باید این کار نکنیم؟ پس هدف چی میشه؟ پس ایدئال چی میشه؟ ما باید یکی از اینا رو مسئولیت رو بپذیریم و به خودمون قول بدیم که اگر هم این کار نتونیم انجام بدیم، جریمه عدم کفایت اونو بدیم. ما باید بازی کنیم اینجا. بدون بازی که شما نمیتونید کار انجام بدید که.
یعنی شما میگید که ما نباید به اسممون که روی کاغذ اومده اکتفا کنیم.
اصلا بله. کاری انجام نمیشه. به شما چیزی محول نمی کنن که. حالا رنگ هایی که در بریکس هست چیه؟ هند اولین جمعیت جهانه. اولین تولید کننده نرم افزار جهانه. رنگ دیگه حتی در تولید جوجه یک روزه و مرغ و اینا هم داره رتبه یک جهان داره میگیره. چین که دیگه رتبه‌اش شما میدونید دیگه، من نگم بهتره. روسیه هم رتبه‌اش میده. افریقای جنوبی مختلف ترین در واقع میشه که دولت افریقا است، حالا تقریبا ثابت ترین استقرار با استقرار ترین دولت برزیل. برزیل چند تا رنگ در دنیا داره، دومین تولید کننده هواپیماست در دنیا، اقتصاد مهم امریکای جنوبی، تولید قهوه، تولید ذرت فراریخته و خیلی چیزای دیگه. به همین دلیل ادعایی که اونجا جمع شده همه صاحب رنگن. خب ایران با یه ادعای وارد این مسئله شده، ایران رنگ داره، در نفت و گاز رنگ داریم، درسته، ولی این رنگ رو جای دیگه مصرف کردیم، اشتباه نباید بکنیم، این رنگ رو مصرف کردیم، باید رنگ بسازید برای این شما، یعنی شما رتبه باید برای این درست کنید، رتبه تون ژئوپلیتیکه، قبول، میخواین گذرگاه درست کنید، گذرگاه جنوبی شمالی هر چیزی هست، آیا اون گذرگاه رو تونستید امنیتش رو فراهم بکنید؟ جاده هاتون، تابلوهاتون دو زبانه هست که اصلا بتونه راننده خارج اونجا به راحتی بتونه تنفس کنه؟ این کارا رو کردید؟ ریل دارید؟ گذرگاهاتون آماده است برای این کار؟ خب ما این کارا رو نکردیم. خب منتقدام درست میگن، میگن که این زیرساخت نیست، من نمیپذیرم. ما باید این زیرساخت ها رو بپذیریم، یعنی ما هدفمون در این باشه که به طور مثال چجوری ما در واقع یک فدراسیون تصمیم میگیره که سال 2024 در فلان المپیک یا فلان بازی جام جهانی اینقدر مدال طلا بیاریم، هدفشه، حالا اوور نایورد بحث دیگه است، ما این هدف رو باید بپذیریم، یعنی قبول کنیم، حتی برای ما جریمه بذاریم، برای خودمون جریمه بذاریم، انتقاد از خودمون بده انجام بدیم. اگر این کار نکنیم خود بیگانه میشیم، از خود بیگانه میشیم. به همین دلیل من باز برمیگردم به سال اصلی، شانگهای، بریکس و صد پیمان دیگه هم که حتی برجامی هم که من بهش اعتقادی ندارم امضا بکنید، فردا الزامات اینا رو مگه میتونید شما انجام بدید؟ شما از این طرف میگید دلار زدایی میخوام بکنم، از اون طرف میخواد با امریکا پیمان امضا بکنید، یعنی زدودن دلار زدودن هویت امریکاست دیگه، ها پس دلار زدایتون هست میشه دیگه، گفتمان دلار زدایتون دچار نقض میشه، خودتون نقض میکنید، پس ما آماده خیلی از این پیمانا نیستیم. توجه منظور میشید؟ یعنی وقتی شما در بریکس میگید که بانک تاسیس کردن که این بانک در واقع میخواد دلار زدایی بکنه، فردا اگه میگه یکی از شرطاش این بود که باید بر اساس دلار مراودت با من انجام بدید، چیکار میخوام بکنم؟ به اونا چی جواب بدید؟ پس ما نشون میده برنامه جامعه در خصوص مسئله نداریم. ما الزاما در این فریاد میزنیم شورای استمرار بریکس اگر تشکیل نشه، این بریکس به هیچ دردی از دردای ما جواب نخواهد بود. به همین دلیل این شورا تشکیل بشه، بخش خصوصی نیازهای اونا رو اصلا مراودت با بخش خصوصی انجام بشه، دولت باید کفیل و ضامن تاجر بشه اینجا، اصلا یک بار دولت این رو امتحان کنه، آزمایش کنه، بخش خصوصی این کار انجام بده. حمل و نقل ایران مگه دست کیه؟ خواهم نقل دولتی که باشه همون تو آبهای نرده چرا مشکل میکنه دیگه، وقتی همون بخش خصوصی شد خودش میدونه از کدوم کشتی یونانی استفاده کنه که دچار مشکل نشه. و همین دلیل ما باید برای یک بارم که شده در خصوص یک کار تجاری بزرگ شورای استمرار بریکس تشکیل بدیم، به بخش خصوصی بدیم که یک هویت جدید از ایران بسازه. بزرگترین سرمایه ایران میدونین چیه؟ بخش خصوصی. این بخش خصوصی تونسته تحریم رو دور بزنه و سالای سال تونسته ما رو پابرجا نگه داره. ما اگه بخش خصوصی رو نداشتیم الان ایرانی نبود، یعنی این نظام اصلا نبود. ما این سرمایه باید استفاده کنیم، تقدیر کنیم از این سرمایه، نه اینکه اینا رو فراری بدیم. به همین دلیل من در خصوص بازم عرض می‌کنم پیمان‌ها رو جدا کنیم. شانگهای نه اینکه بخواسته ایران، شانگهای به دلیل شرایط جنگ اوکراین داره به سمت امنیت شدن میره، چون منطقه امنیتی. یه نکته بگم خدمتتون، این کرج یکی از این کسانی که در فارن پالیسی می نویسه اعتقاد بر این داره که امریکا به دنبال یک روسیه استخوان خورد شده است. حالا من اینو ترجمه میکنم به صحبت دیگه، یکی از مدافعین اصلی آقای پوتین خود امریکایی است، اصلا به دنبال تجزیه روسیه نیستن، چون اگه روسیه عرض میکنم که یک تکش همون فقط شمال شرقیش یاقوتستانش دست چین بیفته، 43 تریلیون متر مکعب گاز دست چینی بیفته دیگه، چین نمیتونه کنترل کنه، چون امکان نداره. پس اتفاقا اونا خیلی دنبال استقرار هستن توی منطقه. درسته کندونیزا رایس 2014 مقاله می‌نویسه که 20 تا 30 تا از این مرزا باید تغییر بکنه، اسرائیل هم حتی می‌نویسه با نقشه اینونش، چرا اصلا جنگ ایران عراق تر اسرائیلی بود، می‌خواستن عراق ارتش عراق رو نابود کنن که بعد به واسه اون ایران، به واسه سوریه، ولی که اسرائیل بزرگ وجود بیاد. کلن پاول چی گفت؟ که ما الان به واسه 11 سپتامبر و حمله به عراق تونستیم امنیت اسرائیل رو بیش از پیش تامین کنیم. اتفاقا امریکا به دنبال این است که یه استقرار فعلی که الان هست و استیت تو کو اینا داشته باشه، یعنی روسیه به همین صورت ولی ضعیف، ایران به همین صورت ولی ضعیف و بقیه موارد. حالا این تفکر که وجود داره از جانب امریکا، حالا این امریکایی که میگم امریکای گلوبالیست است، امریکای بیشتر آقای بایدن، حالا گلوبالیست هم نمیگه، حالا آقای ترامپ با این که کاملا مخالف، ولی آقای ترامپ اتفاقا رویکردش تجاریه، یعنی اون معنی بریکس رو بهتر از آقای بایدن میفهمه، متوجه میشه. حالا که این شرایط هست، حالا ما داره وارد این پیمانه منطقه شدیم با این همه تلاش، یعنی صبر، که این امکان ممکنه برای خیلی هم نباشه، اگر شما هویت جدید نسازید، اون اصل هویت رو رعایت نکنید، با همون یه هویتتون میخواین وارد بشید که ما اینو مصرف کردیم جای دیگه.
بله،
یه کارت داشتیم، ما یه کارت داشتیم به اسم ایران، به طور مثال با ظرفیت 5 میلیون لیتر ببخشید بشکه نفت در روز، خب این داریم به چی میفروشیم؟ به هند میفروشیم. باید برام ظرف بسازید. پاسخ سوال شما.
ممنون، لطف کردین آقای دکتر.
اینم تموم شد برنامه؟
بله، این بخش از برنامه هم به پایان رسید. امیدوارم که مباحثی که مطرح شد، تردیدگاهی که صورت گرفت، برای شما مفید واقع شده باشه و انگیزه ایجاد بکنه که هفته های بعد هم ما رو دنبال بکنید. تشکر میکنم از مخاطبان که ما رو دنبال کردن. به پایان میز این هفته رسیدیم. با شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. ممنون، خداحافظ.
بله، به میز جریانشناسی فرهنگی رسیدیم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده از روزنامه‌نگاران با سابقه، منتقد سینما و نویسنده چند کتاب، اینجا این میز رو اداره خواهند کرد. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشند. بشنویم و ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگی برنامه سیاست ایرانی خوش اومدین. همچنان که در جریان مباحث این بخش از برنامه هستین، در هفته گذشته به اهمیت مفهوم و فرهنگ مقاومت پرداختیم که از بحث دفاع مقدس آغاز شد تا مقاومت در منطقه و بحث مدافعان حرم و دیگر مباحث این حوزه. خب در این برنامه سعی میکنیم که بار دیگر به حوزه آموزش و پرورش و اهمیت این نهاد در واقع آموزشی بپردازیم در عرصه انتقال فرهنگ مقاومت. بار دیگه میزبان جناب آقای محمد ابراهیم محمدی هستم، کارشناس حوزه آموزشی و تربیتی و از مدیران با سابقه این حوزه در آموزش پرورش. خیلی خوش اومدین جناب محمدی، در خدمت شما هستیم.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان برنامه خوب شما. انشالله این جلسه و نشست مثمر ثمر باشه و تاثیرگذار باشه.
خیلی متشکرم. عرضه که ما تو هفته گذشته درباره اهمیت این فرهنگ که معمولا بعد از اتفاق جنگ‌های بزرگ یک فرصتی برای تغییر زیرساخت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در واقع جوامع درگیر جنگ ها. خب این بحث شد که در دوره پس از جنگ، در دوره سازندگی، خیلی رسمی و خیلی جدی نشانه های مقاومت و نمادهای عرصه این فرهنگ از منظر مردم و اجتماع در واقع پاک شد و رفته رفته کار به جایی رسید که خیلی از این در واقع فعالان حوزه دفاع مقدس بدهکار به حساب اومدن و در مقام پاسخگویی و تطهیر موضوع عمل خودشون اقدام کردن. خب این بحث جدی بود، یعنی ما به جایی که از فرصت جنگ استفاده بکنیم و از فرصت این فرهنگ غنی که به دست اومده بود، حالا در قالب نشانه های ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی و مسائل ایمانی که میتونست خیلی تحولاتی رو در جامعه رقم بزنه، اما متاسفانه آنچنان این نشانی ها گم شد که ما سالهای سال گشتیم و چرخ زدیم و تا برگشتیم دوباره به سر خط. یعنی امروز با درک دوباره اهمیت فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت، رسیدیم به این که حالا چه بکنیم که گذشته خودمون رو احیا بکنیم تو این حجمه‌های عظیمی که روز به روز هم پروارتر میشه علیه ایران، بتونیم در خودمون و جامعه‌مون رو واکسینه بکنیم. حالا میخوام تو حوزه آموزش پرورش این بحث دنبال بکنم، چون به هر مهمترین نهادیه که بیشتر عمر مفید شاید در بخش شکل‌گیری شخصیت افراد جامعه و آگاهی یافتن اونها بیشترین تأثیر رو داره و سالهای خیلی پر انرژی رو از دانش آموز و بچه های این کشور در اختیار داره که معمولا نهاد دیگه ای همچه امکانی نداره. میخوام ببینیم که چه شد و از کجا در واقع این سیاست کمرنگ کردن این فضا و فرهنگ در آموزش پرورش رقم خورد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عرض کنم که کشور بعد از دفاع مقدس به دلیل تغییر در ساختار سیاسی خودش دوچار نوعی کش قوس در بعض نگاه به فرهنگ شد. حتما استعذار دارن شنوندگان عزیز که در همون دوره فرهنگ رفته رفته نحیفتر و لاغرتر شد، به گونه‌ای که رهبری معظم همون زمان نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردند و تذکراتی رو دادن. یکی از شکوه فرهنگ دفاع مقدس بود که در همون زمان به رغم اینکه باید توجه میشد، باید خوب تبیین میشد، تحلیل میشد، متاسفانه زمین که رفت به حاله در واقع گمنامی، حاله در واقع بیتوجهی، بعضا به تعبیر استالی پیشکسوتان دفاع مقدس هم نوعی دچار در واقع عزلت و حاشیه نشینی و در واقع بیمهری شدن. یه بررسی بخواید داشته باشی، کتابایی که در حوزه دفاع مقدس کار شده و الان در واقع در حوزه ادبیات حرف اول رو میزنه، به ترجمه چند زبانم صورت گرفته، اینا حاصل پس از این دهه ها هست که الان احساس میکنیم ما چقدر میراث و دارایی داشتیم و چقدر خوب بود این میراث و دارایی همون زمان که در واقع فاصله زمانی نداشتیم و دوره دفاع مقدس، اینها خوب به شکلی تحلیل میشد، خوب مستندسازی میشد. آقای فرورش هم در واقع بیگانه و بی تأثیر از این نگاه به مسئله نبود. ما در همون زمان دوره دهه 60 رو که به نظرم اوج طلایی تربیت بود پشت سر گذاشتیم. یعنی من به عنوان یک کسی که در حوزه تربیت و آموزش پرورش کار کردم و دوره نسبتاً کمی رو هم در زمان دانش آموز در جبهه بودم و دهه 60 رو تا آخر طبیعتاً تجربه کردم در آموزش پرورش، به نظرم دوره طلایی ما در حوزه تربیت، در حوزه تاثیرگذاری، در حوزه اثر بخشی، در حوزه تغییر رفتار دهه 60. بعد کم کم یا در واقع کم رنگ میشه. شما یه مقایسه گذرایی داشته باشید بین همین در واقع سال گذشته، دانش آموزانی که بعضن بازیچه شدن و آمدن اختم خیابون‌ها یه سری کاری انجام گرفت، با این دانش آموزان دهه 60. خب این تفاوت ماجراست. در دهه 60 نگاه به دفاع مقدس نگاه زلال بود، نگاه بی پیرایه بود، نگاه در واقع مبتنی بر واقعیت های دفاع مقدس بود. در دهه های بعدی بعضی دولت ها کوشیدن که این نگاه رو یه مقداری غبارآلود کنن، یه مقداری به شکلی تحریف بکنن. شما نگاه کنید، ما نزدیک تقریبا 200 خورده هزار شهید دادیم. از این 200 خورده هزار 1/4 شهدا دانش آموز هستن. دانش آموزان کسانی بودن که به شکلی به جبهه فرار میکردن. من خودم دانش آموزی بودم که شناسنامه خودم و دوستانم رو در واقع دستکاری کردم برای اینکه به جبهه برم. حتی این دوره تخریب که بودم بدون در واقع پرونده و کارنامه و کارت به شکلی رفتم به خط مقدم و عملیات، که اگر میگفتن از بین میرفتم طبیعتا شاید مفقود مثلا بودم به لحاظ هویت. یا خود معلم ها و مربیان واقعا تربیت یافته بودن، واقعا خود رو ساخته بودن. فضای مدرسه فضای خودساختگی بود، عطر معنویت فراگیر بود. من یه وقت بررسی میکردم چرا الان این وضع رو ما داریم، مدرسه داریم، کلاس داریم، پرسنل داریم، امکانات داریم، تکنولوژی داریم، چرا اوضاع این شکلیه؟ احساس میکنم که تفاوت معناداری وجود داره، به خاطر اینکه فضای حاکم در اون زمان فضای خودساختگی بود، فضای احساس معنویت بود، فضای کوشش و تلاش بود، فضای در واقع روحانیت بود دیگه، اونجا بحث جریان سازی نبود.